الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در این شرط پنجم که شرط اشاعه غیر باشه، غیر از ادعای اجماع و عدم خلاف در مسئله، به وجوه استدلال شده. وجه اول عبارت از این بود که گفته شده به این که مختزای عقد مضاربه، قوام مضاربه به این هست که سهم دو طرف از رب به نحو اشاعه تعیین بشه و رب مشاع و مشترک بین دو طرف باشه، تمام رب مشاع و مشترک باشه، کل جزء جزءن من الرب مشترک باشه. و این معنا حاصل نمیشه مگر در جایی که تقسیم تعیین بر اساس همین تنصیب یا تربیع و تثلیث و اینها باشه. ولی اگر در عقد مضاربه برای احد الطرفین مقدار خاصی را معین بکنن، مثلا بگن 1,000,000 برای مالک و بقیه بین هما باشه، یا 1,000,000 برای مالک بقیه برای عامل باشه، در این موارد کل جزء من الرب مشترک نشده، مشاع بین الطرفین نشده. چون قوام مضاربه به این هست و بدون این عنوان مضاربه صادق نیست، پس در جایی که معین باشد مضاربه صحیح نیست. این وجه اول که در کلمات مرحوم صاحب حدایق به او تشریح شده و در کلام مرحوم صاحب جواهر و عده‌ای از محققین دیگر هم این بیان را دارند. در خود عبارت جواهر اینجور، عبارت حدایق اینه که شرط در ربشیا هست به معنا ان یکون کل جزء من مشترکا لانه مختزل مضاربه. بعد در ادامه فرموده که در ادامه تصویر بین کرده که عقد مضاربه یقتضی الاشتراک بینهما بین الطرفین فی کل ما یحصل من الرب، در کل ما یحصل من الرب باید اشتراک باشه. و در مقابل شیا دو حالت دیگه فرض میشه. یا حالت اینه که بگن 1,000,000 مال مالک بقیه بینهما، حالت دوم هم اینه که 1,000,000 مال مالک بقیه تماما مال عامل. این دو مورد در اونی که مقتضای عقد مضاربه هست در این دو مورد تحقق ندارد. اینا در خود حدایق هم به این صورت هم توضیح داده شده. و خواهنا یعنی در این دو حالت که معین برای عهد ما باقی للآخر، یا معین برای عهد ما باقی بینهما، خونا الرب لیس بینهما، در اگه شما در این دو حالت مضاربه انجام بشه دیگه تمام الرب بینهما نیست. بله لذی بینهما انما هو بعضه علا تقدیر زیاده، و الا علا تقدیر عدم زیاده جمیعش مال احدهما میشه. در همین مثال، در همین مورد مثلا اگر مثال 1,000,000 که مثال زده شده، اگر خود رب، اگر کل رب همین 1,000,000 باشه، خب اینجا تمام رب به اهدما رسیده، نه اینکه بعضی، نه اینکه بینهما باشه. بله اگر رب، بله اگر رب بیشتر از 1,000,000 باشه، خب یک چیزی هم به عامل رسیده، شیعی به عامل و شیعی به مالک. ولی اگر ربح حاصل فقط به اندازه 1,000,000 بود، اینجا در تقدیر عدم زیاده بر اون مبلغ معین رب بینهما قرار نگرفت. و حال این که عقد مضاربه اقتضا می کند که تمام رب، اقتضا می کند که رب بینهما باشه، اون هم تمام رب بینهما باشه. این بله وجه اول که مقتضای عقد مضارب فرمودن که مقتضای عقد مضارب است، یا به تقریبی که در کلام مرحوم آقای حکیم توضیح داده شده که مفهوم مضاربه، مفهوم مضاربه موضوعاً به مفهوم عرفی متقوم به اینه، اگه غیر این باشه عنوان مضاربه صادق نیست. این وجه اول که به این صورت تقریب میشه که مقتضای عقد مضاربه هست یا قوام عقد مضاربه به اینه، یعنی عنوان مضاربه، موضوع مضاربه که موضوع مضاربه، این عقد مضاربه که موضوع ادله هست فقط در اینجا صادقه، در اون دو حالت صادق نیست. این وجه اول. خب نسبت به این وجه اول اشکال شده در کلمات، در کلام مرحوم آقای حکیم اشاره به این اشکال شده، ولو ایشون خود اشکال را مثلا یعنی نگفتن و انتخاب نکردن، ولی زمینه بله پیدا شدن اشکال در عبارت مرحوم آقای حکیم هست، راه را باز کردن محققین، بعد اشکال را تسجیل کردن. حاصل اشکال عبارت از اینه که اون چه قوام مضاربه به او هست و عقد مضاربه اختزا دارد، آن را اصل اشتراک در ربه، این که ربه حاصل بین هما باشه، اصل اشتراک ربه. اما این که این شرکت به نحو اشاعه باشه که تک تک اجزای رب بین طرفین باشد، اینو دیگه از عقد مضاربه در نمیاریم. عقد اونی که عقد مضاربه اختزا دارد اصل اشتراکه، وقت جامعه اشتراکه که رب به یک طرف سوق داده نشه، رب بین هما باشه، قوام عقد مضاربه بینه. خب این معنا اگه مورد ملاک قرار بگیره در عقد مضاربه، همونطور که در موارد تعیین سهم به اشاعه تحقق داره این عنوان، این عنوان رب بینهما صادق هست، همینطور هم در جایی که برای مالک 1,000,000 رو برای مالک قرار بدن، بقیه را برای عامل یا بقیه را نصف، بقیه را بینهما قرار بدن، اینجا در این دو حالت این عنوان صادقه. ولی البته در جایی که وثوق به ریالی رب باشه، در جایی که دو طرف می دانن این مضاربه سودش بیش از 1,000,000ه، خب اینجا اگر بگن 1,000,000 مال مالک بقیه مال عامل یا بقیه بینهما باشه، عنوان الرب بینهما و اشتراک مالک با عامل در رب محقق میشه، عدل اشتراک دید. این رب همه ای رب به یک طرف سوق داده نشد، بلکه رب تقسیم شد دیگه. پس حاصل اشکال اینه که اونی که قوام مضاربه به او هست و مقتضای عقد مضاربه هست، اصل اشتراک رب بین طرفین در مقابل سوق رب تماما به احد طرفینه. و این معنا اعم از اشاعه هست، همونطور که در اشاعه تحقق پیدا میکنه، در موارد تعیین مقدار خاص، کمیت خاص مثل 1,000,000 برای احد طرفین هم در اون هم تحقق پیدا میکنه. منتها میگیم اختصاص در جایی تحقق پیدا میکنه که زیادی حاصل وجود داشته باشه، یعنی وسوق به زیادی باشه. خب این وجه، بله وجه اول که مقتضای عقد مضاربه، چیزی غیر از این نیست. در اشکالی که نسبت به این دادم در اینجا، اینکه آیا این مطلب تمام است، یعنی این اشکال تمام به قول بله مثل مرحوم صاحب حدائق و صاحب جواهر با این اشکال برطرف میشه و از بین میده یا نه، ممکنه در مقام بله توجیه کلام صاحب حدائق و صاحب جواهر اینا کسی اینجور بگه که درسته که عنوان مضاربه به حسب مفهوم عرفی صادق نیست، به حسب مفهوم عرفی صادق، به حسب مفهوم عرفی صادق هست، هم در موارد اشاعه هم در موارد تعیین مال به مقدار معین که ازش تعبیر میکنم به کلی فی المعین یا بقیه بینهما باشه. درست عنوان مضاربه به حسب مفهوم مضاربه صادقه و عقد مضاربه به لحاظ مقدماتش اینجا صادقه، ولی اون مضاربه‌ای که متعارف هست اندل اغلا و اونی که روایات و ادله در مقام امضای او برآمده‌اند، مضاربه با تقسیم رب به نحو اشاعه هست، مضاربه با تقسیم رب به نحو اشاعه هست. عنوان مضاربه صادقه، ولی مضاربه‌ای که متعارف عند العقلا هست مضاربه به نحو اشاعه هست. اگر از جهت صغروی، اگر از جهت صغروی این رو قبول کردیم که مضاربه متعارف اختصاص داره به اشاعه به عنوان تقریب و دفاع از مثل صاحب حدائق و صاحب جواهر، میشه اینجور در مقابل اشکال جواب داد که مضاربه متعارف اختصاص به حصه خاصی داره و اونی که تقسیم رب به حسب بله تقسیم رب به نسبه باشد، نه اینکه مقدار خاصی را برای احد الطرفین تضمیناً مثلا حساب بشه که تضمینی باشه برای احد الطرفین، بقیه را بخواد به دیگری بدن. اگه مضاربه از جهت صغروی قبول کردیم که مضاربه متعارف اختصاص به این داره، خب اون قاعده قبلی که گفته میشه به این که ادله اختصاص داره به افراد متعارف شامل افراد غیر متعارف نمیشه، اون هر اون قاعده اینجا هم پیاده میشه. و اما اینکه از جهت صغروی چنین چیزی هست یا نه، برای تقریب اینکه از نظر صغروی مضاربه متعارف همین نحوه که اشاعه باشه، نه به نحوه بله مضاربه متعارف اینه که به نحوه اشاعه باشه نه به نحوه معین برای احد هما، ممکنه اینجور توضیح داده بشه در مقام تقریب منحیص صغرا، اینجور توضیح داده بشه که در مضاربه، قرارداد مضاربه که بین طرفین برقرار بشه، در حقیقت قرارداد به نحوی هست که ما عامل خودش را کنه به منزله مالک میدونه، مال مالک را به منزله مال خودش میداند و خود مالک هم در حقیقت این را به عنوان وسیله بله وسیله تحصیل سود در اختیار عامل قرار میده. اقدام طرفه یعنی مالک و عامل بر عقد مضاربه با این انگیزه هست، با این دایی هست که عامل به عنوان مال خودش ازش استفاده بکنه و کنه با مال خودش داره سود میکنه و مالک هم این را وسیله به دست آوردن سود قرار داده، نمیخواد این به لحاظ دایی نوعی و اونی که در غالب موارد تحقق داره این نیست که در اینجا فقط شخصی را به کار بگیره از باب منت گذاشتن بر شخص، او را مثلا مشغول به امری بکنه که بره برای خودش سود بکنه. نه، خود مالک هم به حسب قرض نوعی قصد دارد در سود حاصل از این مضاربه، عامل هم قصد دارد و به این عنوان در حقیقت با این مال تجارت میکنه که کنه مال خودشه. توجه به این انگیزه و این دایی اقتضا میکنه که رب بینهما، رب بینهما تقسیم باشه به نحو اشاعه، نه اینکه یه قسمت از رب برای مالک قرار داده بشه که کعنه سهم او تضمین شده باشه، یا به عکسش هم همینجور یه قسمت برای عامل قرار داده بشه که کعنه سهم عامل تضمین شده باشه و سهم مالک در معرض مثلا تحقق و عدم تحقق باشه. این که تعیین بشه احد الطرفه، برای احد الطرفین بخواهیم سهمی از سود قرار بدیم، ولو عملا تضمین نیست، ولی این به حکم تضمینه. البته ممکن است مضاربه سود نکنه، ولی اگر سود کرد در مضاربه سود آور، سهم اون طرفی که معین شده که انه سهم او تضمین شده است. خب این اختصاص دادن احد الطرفین در مضاربه به مقدار خاصی از سود با اون غرض نوعی که دو طرف در عقد مضاربه دارن سازگاری نداره. این توجه به این حد ولو ممکن هست که یه وقتی غیر از اون را اقدام بکنن، ولی برای تقریب این که مضاربه های متعارف در مضاربه متعارف از نظر صغروی در مضاربه های متعارف احد الطرفین سهم او تعیین نمیشه، به کمیت تعیین نمیشه، برای تقریب این بیان خوبه که بگیم که به جهتی که این تعیین احد الطرفین با اون غرض نوعی مالک و عامل در مضاربه تنافی داره، چون با غرض نوعی تنافی داره روی این حساب اقدام نمی کنن. نه اینکه نمی توانن اقدام بکنن، حرف دیگه ایه، ولی عملا اقدام نمیشه. اینم یک بیان است برای اینکه بله در حقیقت این وجه اول که در کلام مرحوم صاحب عدایق و اینها به اون اشاره شده، وجه اول تقویت بشه. وجه دومی که برای اعتبار اشاعه در تعیین سود حاصل گفته شده، وجهی است که در کلام مرحوم محقق صاحب شرایع هست. صاحب شرایع فرموده که شرط در مضاربه اینه که مال بینهما به نحو اشاعه باشد. چرا فرموده؟ دلیلش اینجور آورده: لعدم الوثوق به حصول زیاده. چون اگر باید به نحو اشاعه باشه، یعنی بگن سود هر چه آمد نصفش مال تو نصفش مال من، ثلث یا دو ثلث، ثلث به دو ثلث، ربع به دو، نه اینکه به مقدار معین مال احد ما باشه. چرا؟ به جهت اینکه وثوق به زیاده نیست، پس در نتیجه اشتراک در رب تحقق پیدا نمی کنه. این فرمایش مرحوم محقق در حقیقت این را به عنوان وجه دوم ذکر کردیم تا من به حساب بعد از وجه اول، اون در وجه اول یه توضیح و اشکالی داره شد که معلوم میشه که این وجه دوم در حقیقت به چی برمیگرده. حاصل این وجه دوم اینه که ما اگر قبول هم بکنیم که قوام عقد مضاربه به شرکت دو طرف در ربه، به اصل اشتراک در ربه، نه به اشاعه، حتی اگر اشتراک رو هم قبول بکنیم، چون در بیان قبلی صاحب جواهر و صاحب حدایق گفتن قوام مضاربه به اشاعه هست، مستشکلین در مقام جواب چی گفتن؟ گفتن قوام مضاربه به اشتراکه نه به اشاعه. این بیان دوم که در کلام مرحوم محقق اومده به این صورت توجیه میشه که در این بیان دوم گفته میشه که ولو ما قبول بکنیم که ما هو مقوم مضاربه اصل و شرکته، این که رب بین الطرفین باشد، اصل شرکت را اشاعه را درش اشاعه را در بعد و عام به خصوصی اشاعه را معتبر نمیدانیم، اشاعه موضوعیت نداره، ولی ما به همون شرکت که نگاه بکنیم این مقدار که در قوام عقد مضاربه و در مقتضای عقد مضاربه که حتما شرطه، به لا مضاربه‌ای که رب قراردادی که رب مال احد و طرفین باشد این مضاربه نیست، مضاربه متقبل به اینه که رب مشترک بین طرفین باشد، پس قوام مضاربه به شرکت رب بین طرفین هست، به شرکت یعنی در مقام قرارداد، به این نفع توضیح میشه، توضیح داده میشه که در مقام قرارداد رب بین دو طرف مشترک باشد، دو طرف شریک در رب باشد، به حسب قرارداد رب به یک طرف سوق داده نشه، به هر دو طرف، برای هر دو طرف قرار داده بشه. خب این مقدار همه باید قبول بکنن که قوام مضاربه به اینه. مرحوم محقق فرموده که این معنای از شرکت اختصاص دارد به جایی که سهم طرفین به اشاعه باشه، ولو خود عنوان اشاعه خصوصیت نداره، ولی اون معنای جامع شرکت رب بین طرفین اگر بخواهد تحقق پیدا کنه نمیشه مگر این که سهم دو طرف به تنصیف و تسلیس و تروی بیان بشه. چرا؟ به جهت اینکه اگر به کمیت خاص بیان بشه، همین مثال مثلا بگن 1,000,000 سرمایه 10,000,000 را بگن این به کار بگیر این را، ولی 1,000,000 مال مالک باشه، بقیه اگه هرشمون مال عامل باشه، اگه به این نحو قرار بدهن، خب در اینجا ممکن هست که این رب، ممکن هست که این رب حاصل فقط به اندازه 1,000,000 باشد، یا رب باشه ولی بعد از 1,000,000 مثلا 700 باشه، 800 باشه، ولی بیش از این بیش از 1,000,000 نباشه، احتمال این معنا که هست دیگه. خب اگر این مضاربه رب حاصلش 1,000,000 و کمتر باشه، آیا در این قرارداد مضاربه اشتراک رب، شرکت رب بینهما تحقق پیدا کرد؟ یعنی در مقام قرارداد رب را مشترک قرار دادن دو طرف، یا اینکه نه در مقام قرارداد رب به یک طرف فقط سوق پیدا کرد؟ ایشون فرموده که چون قوام مضاربه به شرکت هست و در جایی که معین باشد، اینجا با توجه به اینکه احتمال عدم زیادی بر اون مقدار معین که داده میشه، با توجه به این احتمال پس در این مورد، در این مضاربه رب مشترک قرار داده نشد، پول مشترک قرار داده نشد، پس این مضاربه صحیح نیست. خب در حقیقت این بخوایم به این نفت بله این وجه دوم را توضیح بدیم، وجه دوم در حقیقت اصلاح وجه اوله، وجه اول از راه خود اخذ اشاعه در مفهوم مضاربه پیش اومده، وجه دوم میگه نه، ولو ما عنوان اشاعه را به خصوصی در مضاربه اخذ نکنیم، ولی شرکت را که اخذ میکنیم، شرکت مأخوذ در معنای مضاربه است، شرکت حاصل نمیشه مگر در اشاعه، و الا در موارد کمیت معین در تعیین رب به حسب مقدار معین، اینجا در حقیقت شرکت در رب پیدا نمیشه. این بله وجه دوم.
خب وجه دوم توهی ربهای بالاتر 1,000,000 صدق شرکت میشه، مثلا 1,000,000 و 1,5 میلیون ترانسفر کردن، یه میلیون هم معینه برای یه نفر بود، طرف 500 تومن میبره طرف دیگه.
خب اینجا مجموعه رب شرکت هست دیگه، مجموعه
شرکت میشه،
مجموعه رب دیگه، مجموعی رب مشترک شده دیگه، بین طرفین شده، رب بین هما، یعنی عنوان رب بین هما به لحاظ مجموع تقسیم شده بین هما. بله دیگه شرکت یعنی مشترک شده دیگه، معنای جامع شرکت در مقابل اشاعه، معنای جامع شرکت در مقابل اشاعه اینه که مال مشترک باشه در مقابل سوق مال به احد طرفین، که مال فقط به یک طرف، مال یک طرف باشه. شرکت به من اینجا مقصود از شرکت معنای اعم نسبت به اشاعه و کلی فی المعین هست، چون شرکت ممکنه در بعضی از جاها، در بعضی از اطلاقات کلمه شرکت گفته بشه ولی مقصود از اون شرکت اشاعه باشه، اون شرکت به معنای خاصه و شامل کلی فی المعین نمیشه. ولی در اینجا که در کلمات اومده که اونی که قوام عقد مضاربه به او هست اصل شرکت هست، مقصود از شرکت و معنای عامه در موارد کلی فی المعین هم در حقیقت این شرکت وجود داره، منتها با فرقی که کلی فی المعین با اشاعه داره در آثار مختلفه، ولی هر دوتا مثلاف شرکته. حالا پس این وجه دوم الان ما بله در اون عنوان در اینجا این وجه، چه وجه اول چه وجه دوم الان واقعا نظر روایاته، بحث روی خود عنوان مضاربه فی حد نفی است و الا این بحث که در روایات تعبیر از رب بینهما شده مقصود از رب بینهما مجموع هست یا جمعی هست، این بحثش بعدا باید بیاد، ولی الان واقعا نظر روایات در حقیقت با توجه به خود قوام مضاربه اختزای مضاربه به مفهوم عرفی داریم بحث میکنیم. خب این وجه دوم که حاصل وجه دوم اینه که قوام مضاربه به شرکت در ربه و شرکت لا یتحقق الا در موارد اشاعه، چون اگر اشاعه نباشد کلی فی المعین باشد مقدار مال معین باشه، در اینجا در صورتی که واقعا ربحی نداشته باشه اکثر از این معین، اینجا رب یک طرفه شده مشترک واقع نشد. این فرمایش این وجه دوم. خب به این وجه دوم اشکال شده در کلام مرحوم خود مرحوم صاحب جواهر فرموده ما این وجه را قبول نداریم، در کلام مرحوم های حکیم و اعلام دیگر به این وجه اشکال شده. حاصل اشکال اینه که این دلیل شما اخص از مدعا هست، مدعا اینه که در مضاربه سهم دو طرف به همه جا باید به صورت اشاعه باشد، به هیچ جا به نحو کلی فی المعین جایز نیست، مدعا اینه. ولی این دلیل شما در جای جاری می شود که وثوق به مقدار زیادی نباشد، ولی اگر مالک یه عامل مضاربه پیدا کرد که با تجربهش نشون داد که با این مال سود میاره، سودم سود کلانی هم میاره، به طوری که 1,000,000ش دیگه حتمیه، اگه اینجوری باشه خب طبعا وثوق به زیادی پیدا میشه، علم یا علم به تحقق زیادی داره. در جایی که مالک و عامل بله در جایی که مالک و عامل میدانن سود آینده، سود استقبالی بیشتر از 1,000,000ه، خب اگه بگن 1,000,000 مال مالک بقیه مال عامل، اینجا عنوان اشتراک صادق دیگه، اینجا در حقیقت رب تقسیم شده بین هما، یک طرفه نشده، سوق به احد طرفه پیدا نکرد. این روی حساب بله خود مرحوم آقای خویی در شرح عروه قائل به این شد که ما در جایی که وثوق به زیادی باشد، چون قسمت اول رو قبول نداریم بله، یعنی دلیل اول رو قبول نداریم، اصل شرکت رو میگیم هست، در جایی که وثوق به زیادی باشه میگیم تعیین کمیت خاص در برای احد طرفین مشکلی نداره، چون عنوان عرب بین اما عنوان شرکت در رب صادقه. بله این ایشون در حاشیه فرمودن، ولو در بله در شرع اینو فرمودن، در بعضی اون چیزی که در تعبیرات در حاشیه عروه هم به صورت بله احتمالی اینها فرمودن، ولی خب بعضی از اعلام مثل مرحوم آقای تبریزی فتوای به اینم دادن که در جایی که وثوق به زیادی باشد بله مضاربه با تعیین سهم عهد و طرفین به کمیت خاص این بله درست میشه.
خب این بچه جواب بده تا بچه میاد.
بله
این جواب فقط به بچه دوم نیست، به بچه اول هم میتونیم
وجه درجه اشاعت ما اصلا قوام مضارب به اشاعت هست دیگه.
اگر گوستو
نه قوام مضارب به اشاعت دیگه، اشاعت فی کله صاحب جا صاحب حداره گفت که اشاعت فی کل رب باشه، یعنی به طوری که هر جزی از اجزای رب را که دست بذاریم بعضیش مال مالک باشه بعضیش مال عامل، گفته قوام مضارب به اینه. این معنا دیگه با کلی فی المعین سازگاری نداره دیگه، چون در کلی فی المعین یه مقدارش خارجه دیگه، ولی در این با وجه دوم در حقیقت این در وجه دوم گفته میشه که قوام مضاربه در اصل شرکت که هست، ولی شرکت لا یتحقق الا به اشاعه. جوابی که از این وجه دادن اینه که ما در این حد ملتزم هستیم که قوام مضاربه به تعیین رب اشتراکن هست، شرکتن هست، ولی شرکت در موارد وثوق به زیادی محقق هست. پس دلیل دوم اخص از مدعا هست، مضاربه را در جایی که وثوق به زیادی نباشد باطل میکنه، نه در جایی که وثوق به زیادی هم باشد. و این جوابی که دادن از این وجه دوم اینه. در کلام بعض الاعلام اومده که خب ما اگه ما از این را بخوایم پیش بیاییم که بگیم که اگر از این را پیش بیاییم که در مواردی که زیادی وجود داشته باشه واقعا، در مواردی که زیادی واقعا وجود داشته باشه، عنوان شرکت در رب تحقق پیدا میکنه. اگر سود بیش از 1,000,000 باشه، خب مالک و عامل در این رب شریک شدن. اگه این شرکت رو قبول بکنیم دیگه عنوان وثوق مدخلیت نداره، باید بگیم که مضاربه صحیح هست در جایی که در واقع سود حاصل بیشتر از این مثلا 1,000,000 باشه، چه دو طرف در اثنای عقد بدانن زیادتر داره یا ندانن، دانستن و ندانستن اینا تأثیر نداره، بلکه صحت مضاربه دائر مدار وجود واقعی زیادی است. خب الان مضاربه انجام میدن، اگه در واقع زیادی داشت و که وقت تجارت وقت حساب کردن رب اون وقت معلوم میشه، اگه در واقع زیادی داشت معلوم میشه که مضاربه صحیحه دیگه. پس بنابراین این تقریب اونی که مدخلیت دارد در صحت مضاربه وجود واقعی زیادی بر مقدار معین هست، نه وثوق و علم به زیادی. پس باید بر اساس وجه دوم در حقیقت ما اینجور تعیین بکنیم که اگه در واقع مضارب زائد بر مقدار معین 1,000,000 بود مضاربه صحیحه، به الا مضاربه بله در غیر این صورت مضاربه صحیح نیست. این در حقیقت به یک معنا اشکال میشه به اون چه که مرحوم آقای خویی ملتزم شدن که ما در موارد وثوق به زیادی ملتزم میشیم، در موارد عدم وثوق قبول داریم که مضاربه باطل هست، مضاربه صحیح نیست. آیا این بیان تمام یا بله تمام نیست؟ اشکالی که نسبت به این بیان وارده عبارت از اینه که اون در خود این وجه دوم مستدل از این را پیش اومد که در عقد مضاربه قوامش به اینه که در مقام قرارداد سهم دو طرف به نحو مشترک تعیین بشه، در مقام قرارداد سهم دو طرف به نحو مشترک تعیین بشه، در مقام قرارداد دیگه با توجه به این که وجه دوم مقصود علم مستدل اینه، خب این که در مقام قرارداد سهم دو طرف مشترک به نحو مشترک تعیین بشه، این اختصاص داره به جایی که وثوق به زیادی باشه. در جایی که وثوق به زیادی باشه سهم دو طرف به نحو سهم دو طرف معین شده، به نحو شرکت هم معین شده. ولی در جایی که وثوق نباشه در مقام تعیین، در مقام قرارداد بستن، اونجا که انشای عقد مضاربه هست، در اون مقام در عقد به نحو شرکت معین نشده. پس قائل به وجه دوم و مستدل به وجه دوم مرادش اینه که قوام مضاربه، مضمون مضاربه اینه که در مقام قرارداد شرکت رعایت شده باشه. و این رعایت شرکت در مقام قرارداد جز در موارد وثوق تحقق پیدا نمی‌کنه. در مواردی که بله، در مواردی که وثوق نباشد تعیین به حسب شرکت نباشه. البته ایشون فرمودن که در این مثل موارد ما اگر از راه عقد مضاربه هم پیش نیاییم، مطلب اول اینه که میگیم که حتی مضمون مضاربه در موارد عدم وثوق صادقه، ولی اگر که این مطلب را هم نگیم، از راه اطلاقات خود مضاربه پیش نیاییم، میگیم این داخل در عقد دیگه است، داخل در عقد جعاله هست، یا از با تمسک به عفو بالعقود مشکل را حل میکنیم. در موارد عدم وثوق از راه عقد جعدل جعاله یا از راه عفو بالعقود مشکل رو حل میکنیم. این مطلب هم در ادامه فرمایشاتشون هست، ولی خب این قسمت دوم هم اشکالی که برش وارده اینه که به عمومات طبق مبنا که مضاربه برخلاف قاعده است به عمومات نمیشه تمسک کرد. به عدله خاصه هم که شما بخواهید تمسک بکنید، عدله جعاله این قرارداد رو در قالب جعاله قرار میده، آثار عقد جعاله بار میشه، نه آثار عقد مضاربه. ما اگر مضاربه یه اثر خاصی داشته باشه، ما باید مورد را داخل در عنوان مضاربه قرار بدیم تا احکام خاص مضاربه بار بشه. ولی اگر شرایط مضاربه را نداشته باشه ولی شرایط جعاله را داشته باشه، خب آثار عقد جعاله بار میشه دیگه، نمیشه حکم مضاربه رو در اونجا پیاده کرد.
پس نفهمیدیم که چرا وثوق باشه این قرارداد شرکت رو اون چه ارتباطی داره؟
به حسب قرارداد، اگه بدونه که 1,000,000 الان بگن دو طرف در مقام قرارداد بخشی از سود را به مالک دادن، بخشی هم به عامل، این فکر میکنه
نمیشه معلقه بر
بله؟ در مضاربه، ببخشید، در مضاربه یک تعلیق هست که لابد من، و اون اینه که اصلا رب رو که تقسیم میکنن معلق بر اصل وجود ربه، چون مضاربه اگر رب نداشته باشه معنا داره تقسیم. این تعلیق لابد من، این ولی این به این تعلیق اصلا قوام عقد مضاربه به این تعلیق، چون اصلا مضاربه ای که حتما سود داشته باشه که نمیدونه بگه مضاربه صحیح است که حتما سود داشته باشه، ولی از این تعلیق و این اشتراط که بگذرید در قرارداد مضاربه، قرارداد مضاربه به اینه که سهم دو طرف از سود معین بشه، هر دو طرف سهیم در این شریک در این سود باشد. این را ادعای وجه دوم استدلال ادعای مستدل در وجه دوم اینه که قوام مضاربه به اینه که سهم دو طرف در مقام قرارداد رب مشترک بین اینها باشه، اشتراک رب در مقام قرارداد بین دو طرف شرطه. این رو تا اینجاش اگه ما قبول کردیم، بیاییم این صورت وثوق، حالا صورت اشاعه رو کنار بذاریم، در جایی که به نحو کلی فی المعین شرط میشه، در جایی که به نحو کلی فی المعین شرط میشه، اگر ما بله صورت وثوق رو در نظر بگیریم، در صورت وثوق به زیادی، خب اینجا دو طرفی که میدانن این مضاربه بیش از 1,000,000 سود میکنه، اگه در مقام قرارداد بگوین 1,000,000 مال مالک، بقیه هر چه پیدا شد مال عامل باشه، خب اینجا این رب شرکتا بین هما تقسیم شد دیگه، شرکت در رب برای هر دو محقق شد.
این صرفا علم رفت به قرارداد نداره، یعنی در جایی که بدونن یعنی میدونن شرکت هست، در جایی که ندونن شرکت هست ولی نمیدونن، در حال عقل تاثیری نداره. یعنی فرض اینه که واقعا سود بیشتری هست و اینا نمیدونستن، خب شرکت بوده دیگه.
راست قوام نه قوام مضاربه به اینی که در مقام قرارداد به نحو یعنی شرکت یعنی در همه حالات علا تقدیر و حصول رب، در حقیقت اگر ربی پیدا نشه که هیچی، علا تقدیر و حصول رب، علا تقدیر حصول رب در همه تقادیر حصول رب شرکت وجود داشته باشه.
خب اینا فرض اینه که در عالم واقع رب زیادی میشه در واسه شرکت هست، اینا بی خبر هستن.
نه ولی در مقام قرارداد اگه در اگه اینا بی خبر باشن، در بی خبر باشن یعنی احتمال این داده میشه که رب کمتر از یک میلیون باشه. خب اینا به صورت مطلق، فرض اینکه به صورت مطلق گفتن دیگه، به صورت مطلق گفتن که 1,000,000 مال این باشه. آیا 1,000,000 را برای مالی قرار دادن این معناش اینه که در همه فردها مشترک قرار دادن؟ نه.
خب
اگه در واقع
باشه امضا میکنیم دیگه، میگیم اگر بعدا ذرف بیشتری حاصل شد این چون اشتراکی وجود داره امضا میکنه شریعت، بعدا شریعت امضا
نمیکنه. نه به حسب قرارداد اینا به حسب قرار اینا گفتن 1,000,000 طبق این عبارت، طبق قرارداد اینا واقعا نظر امضا شاره
اگر 1,000,000 باشه
اشتراکی نیست. ها پس اینا
اینجا امضا نمیکنه؟
نه اینا چه چیزی را انشا کردن؟ انشا
کردن گفتن چه کم چه زیاد این 1,000,000.
خب الان
در اسلامش همیشه اشتراک نیست.
نه وجه چیزی اینه که نه وجه دوم اینه که قرارداد مضاربه قراردادی که در مقام انشا اشتراک در همه حالات انشا شده باشه، نه انشا شده باشه در مقام انشا، نه اینکه انشا اینا مطلق باشه. قرارداد در اساس وجه دوم، قرارداد مضاربه انشای در قرارداد مضاربه مطلق نیست، انشای خاصه، انشای شرکت در رب، شرکت در رب در قرارداد مضاربه عقد شده. در مواردی که وثوق نباشه اینها برای مالک 1,000,000 رو قرار دادن، مطلقا قرار دادن، چه در جایی را که بیش از 1,000,000 باشه، چه در جایی که کمتر از 1,000,000 باشه، به حسب قرارداد بیش از این بوده.
مثلا میگه در فرد وثوق هم مطلق قرار دادن، فقط اسمیران دارن اشتراک هست ولی اونها مطلق قرار دادن.
نه با توجه به این که با توجه به این در حقیقت این نگاه کردن به رب حاصل از این که بیش از 1,000,000 گفتن 1,000,000ش مالی اینه، 1,000,000ش مالی بعد، چون رب حاصل را بیش از 1,000,000 دیدن، این رب حاصل که بیش از 1,000,000 دیدن گفتن 1,000,000 از این رب مال مالک، بقیهش مال این میشه. مثل اینکه موجود بالفعل باشه.
بفرمایید.